أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال مرحوم شیخ و حضرت امام بود بر این که رضای مالک اگر مقارن باشد با بیع فضولی، این بیع صحیح است و نیاز به اجازه لاحقه نخواهد داشت. استدلال هایی مطرح فرموده بودند که عمده اونها تمسک به عمومات صحت معامله، مثل احل الله البیع تجارتا عن تراض بود. حضرت امام راجع به آیه تجارتا عن تراض منکم فرمودند که بنابر نظر ما که گفتیم این آیه مثال عرفی است برای اکل مال به سبب حق، و از آیه این استفاده میشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولکن کلوا اموالکم بینکم بالحق. عرفاً بی اگر مقرون باشد به رضای مالک، این مشکل اکل مال بالباطل نداره. مشتری اگر این مبیع رو گرفت و تصرف کرد، مصداق اکل مال به سبب حق هست عرفاً، ولو اذن نداده باشه مالک. پس آیه تجارتاً عن تراض منکم با دو تقریب دلالت کرد بر صحت بیع فضولی مقرون به رضای مالک. یکی عنوان تجارتا عن تراض صادق هست، دوم این که اون کبرای جواز اکل مال به سبب حق شاملش میشه. و همینطور استدلال کرده بودند به عموم اوفو بالعقود و روایات. برخی از روایات رو مطرح کردیم، یکی روایت عروه بارقی بود که مطرح شد، دیگری روایتی است که در مورد ازدواج عبد بدون اذن مولای خودش وارد شده. در ازدواج عبد بدون اذن مولای خودش روایت اینه: با وسائل الشیعه باب 26 ابواب نکاح عبید و اماء، حدیث 1 صحیحه معاویه ابن وهب: جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فقال اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امراه حره بغير ابن مواليه ثم اعتقوني بعد ذلك، افاجدد نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له اکانو علمو انک تزوجت و انت مملوکن لهم؟ فقال نعم و سکتو عنی ولم یغیرو علی. فقال سکوتهم عنک بعد علمهم اقرار منهم. اثبت و اثبت علا نکاح کل اول نیاز به تجدید عقد نیست، نکاح سابق صحیح است. چون هینما علمو سکتو، این نشان میدهد که رضا که کاشف از رضا سکوت هست کافیه در صحت نکاح فضلن عن البی. سکوت اذن نیست، سکوت مبرز رضاست در این موارد، نه مبرز اذن. ولذا به این روایت هم استدلال شده بر این که رضای مالک کافیست برای تصحیح عقد فضولی. حالا سکوت میگوین کاشف از طیب نفس است، نه موجب تحقق اذن در عقد. همینطور روایت دیگری هست، صحیحه محمد ابن مسلم وسائل الشیعه باب یک ابواب عقد البیع و شروطه حدیث 8، حدیث 3 داره که لا تشترها الا برضا اهلها، این زمین را نخرید مگر با رضایت صاحبانش. معلوم می شود اذن معتبر نیست، آنچه که شرط است رضای مالک است. و همینطور روایت احتجاج که سندن ضعیف هست چون مرسل هست، نقلن عن الحمیری که در نامه ای خدمت حضرت حجت نوشت راجع به یک زمین، حضرت در جواب فرمود از زیعتو لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی او رزن من، در مقابل امر مالک رضای مالک رو قرار داد. پس معلوم می شود که با رضای مالک مشکل حل می شود. همون باب یک از ابواب عقد البیع و شروطه حدیث 8. این ادله ایست که مرحوم شیخ برای کفایت رضایت مقارن با بیع فضولی مطرح فرموده و حضرت امام هم تأیید کرد. اما اشکالی که بر این استدلال ها گرفته شده توسط مشهور از جمله مرحوم آقای خویی، نظرشون اینه که ما در نفوذ تصرف تملیکی نیاز داریم به اذن مالک و یا اجازه متأخره مالک. رضای مالک، طیب نفس باطنی مالک کافی نیست مگر در اداء دین. در اداء دین فرمودن که عقد و ایقاع نیست، تطبیق کبرای دین است بر این مال. ولذا هم ایشان هم آقای سیستانی فرمودن که اگر شما احراز نکردید اذن مالک را و فقط طیب نفس مالک رو احراز کردید، راه حل اینه که اداء دین بکنید با این مال. اما بیع و شراء با شخص این مال، این فضولی خواهد بود. در غیر اداء دین، در عقود و ایقاعات اذن مالک معتبر هست. از این ادله مرحوم شیخ جواب دادن، اما احل الله البیع فرمودن که احل الله البیع انصراف داره به بیع مالک. احل الله البیع یعنی احل الله بیعکم ای بیع المالک. و اگر قبل از بیع مالک اذن بده، بیع وکیل و معزون میشه بیع المالک. اگر قبلن اذن نده بعدن اجازه بکنه مالک، بعد از اجازه مالک این بیع فضولی را، این بیع بعد از اجازه مالک میشه بیع المالک برای استناد عقد یا ایقاع به مالک. کافی صدور هذا العقد به اذن مالک او به اجازته اللاحقه، اما صرف طیب نفس مصحح استناد نیست. و همین جواب رو در آیه تجارتن انتراز منکم بیان کردن که تجارتن انتراز منکم ظهورش یعنی تجارت مالک و طیب نفس مالک، مصحح استناد تجارت به مالک نیست. ممکنه از خود منکم هم در آیه استفاده کنیم که به تجارت هم میخوره، تجارتن انترازن منکم ای تجارتن منکم انترازن، تجارت منکم باشد اذن سابق یا اجازه لاحقه تجارتن منکم درست میکنه. خطاب به ملاک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن منکم، اما طیب نفس استناد درست نمی کنه، تجارت نمیشه تجارت مالک. حالا راجع به اوفو بالعقود هم مرحوم آقای خویی فرموده که مقتضای مقابله جمع به جمع اینه که کل منکم یفی به عقدهی، مثل اغسلو الایدی، اغسلو الایدی یعنی هر کس دست خود را بشویه. اوفو بالعقود شبیه این آیه میشه که ولیوفو نذورهم، و تا اذن سابق نباشد صدق نمی کنه که هازا عقدک ایها المالک. و در بیع فضولی هم بعد از اجازه مالک تازه میشه عقده. ولذا ایشون میگه بیع فضولی بعد اجازت المالک تصحیحش دلیل خاص نمیخواد. بعد از اجازه مالک اصلا میشه مصداق اوفو به عقودکم، مالک از الان مستند شد عقد به او، ولذا میشه عقده فیجب علیه الوفاء به. اما طیب نفس بدون اذن سابق یا اجازه لاحقه عقد رو مستند به مالک نمیکنه. اینم جواب از این آیه. راجع به موثقه سماع که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اونم جواب داده مرحوم آقای خویی، فرموده که اولا ظهور حلیت و حرمت در حلیت و حرمت تکلیفی است، ربطی به صحت و بطلان معامله که حلیت و حرمت وضعی است نداره. بله تکلیفاً حلال است تصرف در مال غیر اگر طیب نفس داشته باشد، ما هم قبول داریم، اما با طیب نفس بیع فضولی حلال وضعی است و صحیح است، از این موثقه سمائه نمیشه استفاده کرد. ظاهر این که میگن حلال است یا حرام است، حلال و حرام تکلیفیه. و ثانیاً بر فرض شامل حلال و حرام وضعی بشه موثقه سمائه، میشه مثل لا صلات الا به طهور. چجور در لا صلات الا به طهور استفاده میکردیم که طهور شرط صلات است، اما نفی سائر شرائط نمیکرد. هیچ وقت لا صلات الا به طهور ظهور نداشت در این که پس استقبال قبله معتبر نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. میفهمیم که شرط حلیت طیب نفس است، اما شرط دیگر نداره، اینه که نمیفهمیم. یک شرط طیب نفس است، شرایط دیگر هم از جمله ابراز طیب نفس در صحت بیع غیر مالک معتبر میتونه باشه. اما راجع به روایت عروه بارقی، ایشون فرموده که در مصباح الفقهاء اولا ضعیف استنده، روایت عامیه، و ثانیا شاید وکیل مفوض بود از جانب حضرت. تو کجای حدیث داره که عروه بارقی فضولی بود؟ شاید وکیل مفوض بود. بارک الله لک فی صفقت یمینک ظهور نداره که قبلا پیامبر به او اذن نداده بود، شاید اذن عام داده بود. وانگهی شاید عروه بارقی به لحاظ تصرف در سمن و مسمن احراز رضا کرد. شما اول کلام است که میگید عروه بارقی اگر بی فضولی بود، پس تصرفش در اون دو گوسفند و یا در اون دینار حرام بود، چون بی فضولی بود نافذ نبود، اون دو گوسفند هنوز مال بایع بود و یک دینار هنوز مال پیامبر بود، پس چطور تصرف کرد عروه بارقی؟ اون دو گوسفند رو تحویل گرفت از بایع، با این که بایع اگر میدانست بی باطل است و نافذ نیست، چه بسا دو گوسفند رو تحویل نمیداد. چطور عروه بارقی یک دینار رو به او داد در حالی که اگر بی نافذ نبود شاید جایز معذور نبود که و طیب نفس نداشت مالک یک دینار که پیامبر اکرم بود در این تصرف؟ خب این اشکال وارد نیست. خب شاید عروه بارقی با اینکه بی فضولی بود و نافذ نبود احراز کرد طیب نفس پیامبر را، طیب نفس بایع شاطین را و طیب نفس مشتری عهد شاطین را در بعد، در اون بعد از این که دو شات رو خرید، یک شخصی آمد و عهد شاطین را از او به یک دینار خریداری کرد. عروه بارقی شاید احراز کرده طیب نفس مالک ها را. شما از کجا میگید عروه بارقی خلاف شرع کرد و باید پیغمبر اکرم به او تذکر اخلاقی میداد؟ پس اشکال اول اینه که سند ضعیف، اشکال دوم اینه که شاید معزون عام بود عروه بارقی و بی فضولی نبود، اشکال سوم اینه که بر فرض بی فضولی بود شاید عروه بارقی احراز طیب نفس مالک ها را کرد در این تحویل گرفتن گوسفندها یا تحویل دادن دینار. بله، عروه بارقی بالاخره به عنوان یک فرد عادی احراز طیب نفس کرد. حالا شما فوقش اشکال بکنید که چرا احراز کرد طیب نفس را، این که اشکال فقهی نیست، بالاخره او احراز کرد طیب نفس. مردم زود احراز رضای مالک میکنن، میره خونه یکی بلند میشه تلویزیون روشن میکنه، کتابای طرف رو برمیداره مطالعه میکنه، میگه آقا راضیه. ممکنه یه آدم دقیقی باشه بگه نه، معلوم نیست آقا راضی باشه که تلویزیونش رو روشن کنیم و کتاباشو برداریم نگاه کنیم. و مردم عادی زود اطمینان به طیب نفس پیدا میکن. عروه بارقی شاید اطمینان پیدا کرد به طیب نفس، به طیب نفس مالک ها پیامبر، وای او شاتن و اون مشتریش اهد شاتن. چرا؟ بابا مردم اصلا حواسشون نیست، اطمینان پیدا میکنن، میگه دارم من خدمت میکنم، طیب نفس رو احراز میکنم. حالا فعلا فرمایش آقای خویی رو مطرح کنیم تمام بشه. اینم فرمایش ایشون راجع به روایت عروه بارقی. اما راجع به صحیحه معاویه ابن وهب، ایشون فرموده که اولا امام فرمود سکوتهم اقرارون. خب اینجا سکوت مبرز اذن، مبرز اجازه بود. وقتی شما میرید به یک آقایی میگید که خونتو فروختم مثلا، بعد او ساکت میشه، از شما که نمیترسه، که هیچی نمیگه. خب این ظهور عرفی داره در این که داره اجازه میکنه به این رو. بابا مردم اینقدر ظرفیت ندارن که فعلا اجازه نکرده، اما اینقدر قدرت کنترل نفس داره که هیچ ابراز نمیکنه. میگه بذار فکر کنم. این که هیچی نمیگه، نه یک روز نه دو روز، ازدواج کرد این عبد، مولایش فهمید، تا آخر هم هیچ چیز نگفت. خب این مبرز عرفی اجازه است. بر فرض شما بگید نه خیر، سکوت مبرز عرفی اجازه نیست، خب چرا تعدی میکنید از این روایت به بیع فضولی؟ این روایت موردش جایی است که شرط این است که دیگری مثلا عبد ازدواجش با رضای مولا باشد. خب رضای مولا هم بود، اما در بیع فضولی باید بیع مستند باشه به مالک. فرق میکنه که من تصرفم و نفوذ تصرفم مشروط به رضای یک شخص است، نه اینکه من فضولی باشم. نه من فضولی نیستم، اسیرم. این اب برای خودش زن گرفت، منتها شرط اینه که مولا طیب نفس داشته باشد، که داشت، ولو طیب نفس لایق پیدا کرد. چه ربطی داره به بیع مال غیر که فضولی انجام میده؟ اونجا باید مستند باشه به مالک. بله اگر کسی بره یک زوجه مسیحیه رو، یک زن مسیحیه رو بگیره، خب بدون اذن زوجه مسلمه نافذ نیست. روایت داریم که ازدواج با ذمیه، من تزوج ذمیتا علی مسلمتن، این ازدواجش نافذ نیست و باید این مسلمه راضی بشود. خب حالا اگر این مسلمه، این زوجه مسلمه با سکوتش، ما فهمیدیم که ناراضی نیست. اگر ناراضی بود ابراز میکرد نارضایتی خودش رو. ممکنه ما بگیم صحیحه، چون روایت هم میگه ان رضیت، اما این که ازدواج فضولی نیست. این آقا که نرفت برای دیگری زن بگیره، میگم مگر خودم بیل به کمرم خورده، رفته برای خودش زن گرفته، منتها زوجه نصرانیه گرفته. من تزوج ذمیتن علی مسلمتن، خب این ازدواج نافذ نیست مگر زوجه مسلمه راضی بشود. بنابر نظر مشهور این طور هست و صحیح هم همینه. خب این ربطی به بحث بیع و نکاح فضولی نداره. روایت هم همینه، روایت هم اب برای خودش ازدواج کرد، برای دیگری زن نگرفت. خب در اینجا طیب نفس مولا کافیست، چه ربطی داره به بحث عقد فضولی؟ اینم جواب از صحیحه معاویه ابن وهب. اما راجع به اون دو روایت اخیر، خب جواب اونام از کلمات آیخویی روشن میشه. در صحیحه محمد ابن مسلم داشت لا تشترها الا به رضا اهلها. خب آیخویی میتونه بگه اینم مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، میگه رضایت مالک شرطه، اما شرط دیگه ای ما نداریم. اینو که نمیگه، رضایت مالک شرطه، ممکنه شرط دیگه هم داشته باشه، ابراز رضا هم لازم باشه. اینم جواب از این صحیحه. اما مرسله احتجاج که حالا ضعیف السند هم هست، اونم ممکنه همینجور جواب بدن که داشت لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی او رزنمه، رضای مالک شرط، اما حالا شرط دیگری ما نداریم تو عالم، فقط شرط ساعت بی رضای مالک، هیچ چیز دیگر شرط نیست. این که نمی فهمیم. اجازه داد ولی راضی نبود. حالا بعد از اجازه، موقع اجازه که راضی شد دیگه. کلام در این که رضایت تنها از این روایت استفاده نمیشه کافیه، نه، رضایت شرط، اما کافی هم هست استفاده نمیشه. ولذا با این بیان خواستن اثبات کنن که در عقد و ایقاع رضای باطنی مالک کافی نیست، اما اذن سابق او اجازه لاحقه معتبر است تا این عقد بشه عقد مالک. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی. حضرت امام فرمودن هیچ کدوم از این حرفایی که آیین زدن درست نیست و ما معتقدیم رضای باطنی مالک مصحح بیع فضولی است و عمده فرمایش ایشان راجع به همون عمومات صحت معاملات است. ایشون فرمودن کجای اهل الله البیع اومده بیعکم، اهل الله البیع، اگر در مقام بیان باشد این آیه، اشکال اهمال رو صرف نظر کنید، میگه بیع صحیح هست مطلقا. ارتکاز خارج کرد از این اطلاق، بیع فضولی را که مقرونه به رضای مالک نباشه. او خارج شد به مقید متصل. ما اداش داخل در عموم اهل الله البیع، داخل در اطلاق اهل الله البیع. تجارتن انتراز، کجا داره تجارت تخم؟ نداره تجارت کن، انصراف داره از تجارتی که فضولی محض است، از او انصراف داره. اما از تجارتی که مقرونه است به رضای مالک چرا انصراف داشته باشه؟ یا اوفو بالعقود، کجا داره اوفو به عقود کم؟ چرا آیه رو بهش اضافه میکنید؟ اوفو بالعقود، همه باید به پیمانها وفا کنند. شما باید به پیمانهایی که دولت میبندد با کشورهای دیگر مسئولیت میدهد به مردم کشورهای دیگر، اوفو بالعقود، به این پیمانها وفا کنید. کجا در اوفو به عقود کم؟ بر فرض داشته باشه اوفو به عقود کم، ایشون فرموده باز عرفن القاء خصوصیت میشه. ملاک تی به نفس مالکه، که بعد حضرت امام فرموده که شمایی که میگید اوفو به عقود کم، میدونید چه ضربه ای به پیکره این آیه میزنید؟ حتی بیع وکیل رو هم دیگه این آیه شامل نمیشه، فضلن ان بیع الفضولی بعد الاجازه. چرا؟ برای اینکه آقا شما اگر وکیلتان چیزی فروخت، عرفن شما فروختید؟ نه، صحت سلب داره. میگی لم ابه و انما باه وکیلی، یا آقای میاد به شما میگه که این برنج عرض شود که معیوب رو چرا به ما فروختی؟ حالا جلوی مریدهای شما عرض شود که شما چی میگی؟ میگی من نفروختم. میگه فلانی آمد گفت که من وکیل حاج آقام، بله ایشون وکیل منه، ایشون فروخته، من نفروخته، صحت سلب داره. لم ابعه و انما باعه وکیلی، مخصوصا اگر وکیل مفوض باشه. آقا شما 1,000,000 تومان داشتید، آمدید دادید دست به یک آقایی به عنوان عامل مضاربه، اونم که ورشکست شده. حالا خب این 1,000,000 رو ایشون میرفت فرض کنید برنج از شمال میخرید میآورد قم میفروخت، آیا صحیحه به شما بگن ما از شما برنج خریدیم؟ میگه چی؟ میگه ما رفتیم مغازه همون آقا که با سرمایه شما برنج آورده بود از شمال، از او برنج خریدیم، او هم که وکیل شما بود، پس از شما برنج خریدیم. حالا خوبه برنج خریده، حالا برنج فروختن بدنامی نداره، حالا اگر می آمد یه چیزای دیگه می فروخت، وقت بگه ما از شما نمیدونم سیگار خریدیم، از شما نمیدونم چیزی خریدیم، رفته از داروخونه ای که با سرمایه شما اداره میشه فرض کنید داروی کذا خریده، بیاد بگه ما از شما داروی کذا خریدیم؟ عرف اینو نمیگه. ولذا کسانی که میگن اوفو به عقود کم، پس این بیع الوکیل مستند به موکل نیست، صحیح نیست که بگه هازا عقدی، لا هازا عقد و وکیل. یا در مورد بیع فضولی بعد الاجازه، امام میفرماد این حرفا چیه که میگید اجازه باعث میشه که بیع الفضولی بشه عقد الفضولی بشه عقد الاصیل، بشه عقدی. این حرفا چیه؟ ما وقتی بگیم عجزتو میگیم عجزتو بیعکه، به عنوان بیع فضولی میگیم عجزتو او، لحاظ میکنیم که این بیع این آقای فضولی است. بعد شما میفرمایید که این بیع ما میشود؟ معقول نیست که بیع ما بشود. حالا اگر قبل از بیع اذن میداد شخص، میگفتن اذن در بیع باعث میشه که این بیع معزون بشه، بیع آذن، بیع مالک، اما در بیع فضولی که بعدش مالک اجازه میده که روشنتره که اصلا عرفاً مستند نمیشه به اون مالک. صرف این که گفت عجزتو، این دیگه مشکل رو حل میکنه، میگن باع اینا نیست. ولذا ایشون فرموده هیچ وجهی نداره ما اینها رو تغییر بزنیم، اوفو به عقود کم بکنیم، تجارت کم بکنیم، بیع کم بکنیم. نه خیر، اینها شامل تمام عقود، تمام بیها، تمام تجارت ها میشن به مقدار ضرورت ارتکاز که بیع فضولی محض که همراه نباشد با رضای مالک، چون ارتکاز هست که این بیع باطل است، نافذ نیست، بیع غیر نافذ است، ما از این عمومات به قرینه لبیه متصله رفعیت میکنیم، نه بیشتر از این. این فرمایش حضرت امام. ما اول یک اشکالی به آی خویی بکنیم، بعد یک عرایضی هم در این رابطه عرض کنیم. این که مرحوم آی خویی فرمود که اوفو بالعقود، ای اوفو به عقودکم، چون مقتضای مقابلت الجمع بالجمع. ایشون در اغسلوا وجوهکم هم اینو فرموده، اغسلوا وجوهکم یعنی کلون یغسلوا وجههو. خب جناب آقای خویی، مگر همه جا مقابلت الجمع بالجمع اقتضای این معنا رو داره که ما مثلا میگن که لا تشرب الخمور، یعنی لا یشرب کل منکم خمرهو، یعنی من میتوانم خمر شما را بخورم، فقط نهی شدم از شرب خمر خودم. اینجوری نیست که لا تشرب الخمور، ای لا تشرب خمورکم. پس مناسبت حکم و موضوعه، نه مقابله جمع به جمع. مناسبت حکم و موضوع، و اشکال امام پیش میاد که مناسبت حکم و موضوع چیه؟ مناسبت حکم و موضوع اینه، انسان امر نمیشه به وفا به عقدی که اجنبی محض است از او، اما امر به وفا به عقدی که مستند به او نیست ولیکن اجنبی از او هم نیست، از این که انصراف نداره. مثل عقد الولی، آقا یک کسی طفل غیر بالغ بود یا مجنون بود، سفیه بود، ولی داره دیگه، پدرش ولیش، آمد براش زن گرفت، در ضمن عقد نکاح شرط کرد که مهریه کذا هست یک سفر حجم شرط میشه در این عقد نکاح. خب مشروط علیه کیه؟ این سفیه یا صبی یا مجنون. عقد ولی نافذه دیگه. بعد این این زوج رفع حجر ازش شد، شد بالغ عاقل رشید، ولیکن مشکل دیگه ای پیدا کرده. مشکلش اینه که رند شده. زنش میگه بابا ما رو ببر حج، میگه المؤمنون عند شروطهم، نگفتن المؤمنون عند شروط ولیهم. حالا بیا قانعش کن. میگه کی شرط کرد؟ میگه بابات. میگه خب بابام ببرتت مکه، بابام شرطشو کرده، من مخاطبم به المؤمنون عند شروطهم. این چه حرف زوریه؟ خب آی خویی چه جور توجیه میکنه اینا رو؟ قابل توجیه نیست فرمایش آی خویی در این رابطه. تتمت الکلام فرداشه.